نعمت سخن گفتن محروم هستند. ولی ما این نعمت را در اختیار داریم. از طریق این نعمت بزرگ الهی میتونیم علم بیاموزیم، میتونیم کسب تجربه کنیم، میتونیم با دوستان و عزیزان خود بشینیم، ساعتها گپ بزنیم، صحبت بکنیم و لذت ببریم. خب علم و دانشی که داریم، تجربیاتی که داریم، سرگذشت‌هایی که داریم، اینها را از طریق همین نعمت بزرگ الهی، از طریق زبان به دیگران منتقل کنیم. اکثر خطاها، اکثر جرمها و اشتباهات ما از زبان ما سرچشمه میگیره و ریشه در زبان ما داره. پیغمبر خاتم صلوات الله و سلام علیه که درود خدا بر او و خاندانش باد میفرماید این اکثر خطایا ابن آدمین فی لسانه، قطعا بیشترین گناهان و خطاهای انسان از ناحیه زبان است و ریشه اصلی این خطاها زبان انسان است. مانند دروغ گفتن که کلید بسیار از بدی هاست. ببین یکی از خطاهای انسان دروغ گفتن است. پیشوایان دینی ما فرمودن که دروغ کلید بسیار از بدی ها و خطا هاست. واقعا همین قسم است. البته موضوع بحث ما درباره دروغ نیست که الان ما ساعت ها میشه در رابطه با ضررهای دروغ صحبت کرد، ولی همین مقدار اشاره میکنیم که اگر ما زبان خود را از دروغ کنترل نکنیم هرگز شخصیت ما سالم نخواهد شد. چرا؟ به دلیل ای که دروغ کلید بسیار از بدی ها و زشتی ها و پستی هاست. به همین دلیل است که علی علیه السلام می فرماید نجات المؤمن فی حفظ اللسان، یا نجات الانسان فی حفظ اللسان. راه نجات انسان از شر گناهانی که بیان کردیم یک چیز است، حفظ و کنترل زبان. پس کنترل زبان از علائم و نشانه های شخصیت سالم است. امیدوارم انشاءالله که همه عزیزانی که صدای مرا میشنوند در واقع از کسانی باشند که بتانند در کنترل زبان خود در آینده موفق شوند و تمرین کنند تا اینکه بتانند مهار و کنترل زبان را در اختیار داشته باشند. همه شما را به خدای کریم و رحیم نسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در پرتو به فکر زندگی باید کرد.
بسیار تشکر میکنیم از شما عزیزان که امروز هم ما را همراهی کردید با برنامه آینه حقیقت و همچنین تشکر میکنیم از حجت الاسلام حمیدالله هاشمی پژوهشگر علوم دینی که امروز در خدمتشان بودیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند. از اینکه با ما همراه بودید باز هم سپاس و تشکر. ایام با کامتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی.
بله دوستان، بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. از اینکه با ما همراه بودین از شما سپاسگزار هستیم. بنده از خدمتان مرخص میشیم تا فردا. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی رادیو دری همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست، آن بانگ بلند صبحگاهی و این زمزمه شبانه از توست، من اندوه خیش را ندانم، این گریه بی بهانه از توست، ای آتش جان پاک بازان در خرمن من زبانه از توست، افسون شده تو را زبان نیست ور هست همه فسانه از توست، کشتی مرا چه بیم دریا، طوفان ز تو و کرانه از توست. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. برایتان از خدای مهربان سلامتی، مهربانی، توأم با لحظه های پر از خیر و برکت آرزو میکنیم. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه هایتان باشیم. در این نیمروز کوشیده ایم با برنامه های متنوع اوقات و لحظات خوبی را برای شما همراهان ارجمندمان رقم بزنیم. به سایر درختان خاطره می رویم و با نواها و صداهای خاطره انگیز تجدید خاطره می کنیم. در مجال گلچین داستان یک زندگی را ورق می زنیم. در مجال داستان تمثیلی امروز علاقمندان برنامه های قرآنی می توانند مسافر وادی نور شوند. با جوانان عزیز هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از نشان راه خواهیم گفت در روشنای نهج البلاغه. برنامه تحلیلی و خبری و بخش های متنوع دیگر که در اولین فرصت پس از خبرها خدمت شما عزیزان می رسم و زمان و مدت برنامه ها را خدمتتان اعلام خواهم کرد. ۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶۶ در ایران دو سامانه پیامگیر است که شما عزیزان میتونه نقد، نظر و پیشنهاداتتان از این طریق با همکاران ما در میان بگذارین. و اما parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه ها امکان همراهی با برنامه مورد نظرتان دارن. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت یک، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ادامه رایزنی ها درباره ترکیب اعضای شورای عالی دولت افغانستان. سفر سرپرست وزارت دفاع افغانستان به لغمان و تسریع روند خروج عساکر خارجی از افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت یک رادیو دری به وقت تهران و کابل همراه ما باشید. دولت افغانستان از ترکیب اعضای شورای عالی خبر داد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، پس از روزها رایزنی درباره چگونگی و ترکیب اعضای شورای عالی دولت افغانستان، سرانجام اشرف خانی فهرستی را تهیه کرده است که در آن نام‌های 18 تن به عنوان اعضای این شورا وجود دارد. رئیس جمهور امرالله صالح، سرور دانش عبدالله عبدالله، حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، میررحمان رحمانی، فضل هادی مسلمیار، فاطمه گیلانی، حسینه صافی، فوزیه کوفی و حبیبه سرابی از اعضای شورای عالی دولت افغانستان هستند. برخی ها از جمله گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی و مارشال عبدالرشید دوستم نیز ملاحظاتی در این باره دارند. ایجاد شورای عالی دولت افغانستان یکی از بندهای توافق سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی است. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان برای بررسی وضعیت امنیتی ولایت لغمان به مهترلام مرکز این ولایت سفر کرد. و گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد که جنرال یاسین ضیا، رئیس ستاد اردو و سرپرست وزارت دفاع، قرار است که با والی و مقامات امنیتی ولایت لغمان دیدار و در خصوص وخامت اوضاع امنیتی مهترام گفتگو کند. این سفر فرمانده نظامی افغانستانی در حالی انجام می شود که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است در منطقه گنجون در نزدیکی مهترلام یک قرارگاه بزرگ و دو پسته نیروهای امنیتی را تصرف کرده و ده‌ها نیروی امنیتی اسیر شده و مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز به غنیمت گرفتند. سه روز قبل نیز ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان در حمله طالبان سقوط کرد. ولایت لغمان در همسایگی کابل قرار دارد و اخیراً شاهد تحرکات گروه طالبان بوده است. منابع محلی تاکید کردند اگر به وضعیت امنیتی این ولایت توجه نشود، ممکن است که شهرهای بیشتری در حمله طالبان سقوط کنند. پس از پایان ماموریت حمایت قاطعی کشورهای عضو و متحدان غیر عضو ائتلاف نظامی ناتو، روند خروج عساکرشان از افغانستان سرعت بخشید. با گزارش خبرگزاری تسنیم، با پایان یافتن ماموریت آموزشی حمایت قاطع در افغانستان، برخی از اعضای ناتو و متحدان این سازمان با تسریع روند خروج عساکرشان ممکن است که پیش از تاریخ تعیین شده توسط جو بایدن، یعنی 11 سپتامبر 20 شهریور، خاک افغانستان را ترک کنند. هلند روند خروج عساکرش را آغاز کرده و به گفته وزارت دفاع این کشور این روند تا پایان ماه جولای پایان می‌یابد. از سوی دیگر وزارت دفاع اتریش نیز در بیانیه اعلام کرده که نظامیان این کشور به عنوان یکی از کشورهای مشارکت کننده غیر عضو ناتو طی ماه جولای افغانستان را ترک می‌کنند. با گزارش استارز اند استرایپس، نظامیان پرتغالی نیز تا پایان ماه روان میلادی افغانستان را ترک می‌کنند و تنها برخی از افسران بالا رتبه این کشور به حضور در افغانستان ادامه می‌دهند. از سوی دیگر نظامیان اسپانیایی، نیوزلندی و کروات نیز پیش از این خاک افغانستان را ترک کردند. جرمنی نیز که فرماندهی ماموریت حمایت قاطع در شمال افغانستان با حضور 15 کشور مشارکت کننده را به عهده داشت، قرار است تا 4 جولای افغانستان را ترک کنند. وزارت دفاع گرجستان نیز با اعلام بازگشت 100 نفر از نظامیان این کشور از افغانستان، آغاز روند خروج عساکرش از این کشور را اعلام کرد. دستیار معاون وزارت دفاع آمریکا در امور هند و اقیانوس آرام گفت که پاکستان موافقت کرده تا آمریکا از حریم هوایی این کشور برای دسترسی به افغانستان و حمایت از حضور نظامیش در این کشور استفاده کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، دیوید هلوی، دستیار معاون وزارت دفاع آمریکا در امور هند و اقیانوس آرام، اظهار داشت که واشنگتن برای زنی‌ها با پاکستان درباره افغانستان ادامه خواهد داد، زیرا حمایت و مشارکت اسلام آباد درباره آینده افغانستان و صلح این کشور بسیار مهم است. هلوی با اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که پاکستان به آمریکا اجازه دسترسی و استفاده از حریم هوایی خود را داده تا از این طریق از حضور نظامی در افغانستان حمایت کند. رئیس شورای علمای ولسوالی سید خیل در ولایت پلوان افغانستان ترور شد. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، احمد لمر عثمانیار، ولسوال ولسوالی سید خیل، گفت که مولوی سیف الله صافی، رئیس شورای علمای این ولسوالی، صبح امروز یکشنبه در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. خبر دیگر این که یکی از مدیران مدرسه حبیب الرحمن در ولسوالی جبل السراج ولایت فاریاب صبح امروز از سوی افراد ناشناس ترور شد. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این دو حمله را به عهده نگرفته است. ولسوالی المار در ولایت فاریاب افغانستان در حمله طالبان سقوط کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، نادر سعیدی، عضو شورای ولایتی فاریاب، گفت که در حمله روز شنبه طالبان به موازی نیروهای امنیتی در ولسوالی المار، دست کم 3 از این نیروها کشته و 5 دیگر هم زخم برداشتند و بقیه نیروها به منطقه خواجه عثمان عقب نشینی کردند. اخیراً گزارش ها کیست که وضعیت در ولسوالی های قیصار، خواجه سبزپوش، کوهستانات، شیرین تگاب و خواجه عثمان این ولایت بحرانی است. خواجه عثمان همچنان در محاصره طالبان قرار دارد و نیروهای امنیتی هیچ راهی برای برون رفت از این منطقه را ندارند. عضو شورای ولایتی فاریاب با اوضاع ناامن این ولایت و اعتراضهای گسترده مردم به انتخاب محمد داوود لغمانی والی جدید آن از سوی اشرف خانی اشاره و تصدیق کرد که این اعتراضات سبب شده مردم از دولت فاصله گرفته و شمار زیادی از آنها حاضر به پیوستن به نیروهای امنیتی نمی شوند. 12 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایات ننگرهار، کنر و لغمان کشته و مجروح گردیدند. گزارش آصف شینواری تکمیل کننده این خبر خواهد بود.
12 تن مخالفان مسلح دولت در ولایت های ننگرهار، کنر و لغمان کشته و مجروح گردیدند. دفتر سخنگوی والی کنر در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که موظفین اداره امنیت ملی این ولایت در مربوطات ولسوالی شلتن ولایت کنر به شمول حاجی مشهور به قاسم فرماندهی خطه سرخ طالبان 3 تن را به قتل رسانیده و 1 تن آنان را با سلاحش بازداشت نموده است. در این اعلامیه آمده است که افراد کشته شده مصروف جمع‌آوری عشر و زکات از مردم بودند که از سوی موظفین اداره امنیت ملی هدف قرار داده شدند. از سوی دیگر در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت لغمان به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که در نتیجه درگیری با پلیس در منطقه میدانی مربوط شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان 4 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 2 تن دیگر زخم برداشته است. در اعلامیه آمده است که در این درگیری به نیروهای پلیس تلفات وارد نشده است. گروه طالبان در مورد هر دو رویداد به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. از سوی دیگر یک آموزگار گروه داعش در عملیات نیروهای ویژه اداره امنیت ملی در ولایت ننگرهار کشته شده و 1 تن دیگر از اعضای داعش در این ولایت بازداشت شده است. در معلوماتی که از سوی فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی به رسانه‌ها شریک ساخته شده آمده است که این نیروها شب گذشته عملیاتی را در ناحیه 7 شهر جلال‌آباد انجام داده که در نتیجه آن اینامولا 1 تن از آموزگاران و تربیت دهنده افراد داعش در حالت فرار از نیروهای امنیتی کشته شده و در عملیات مشابه در منطقه میاگان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار 1 تن از مسئولان کشتارهای هدفمند داعش به نام ظاهر همراه با 1 تن از همراهانش بازداشت گردیده است. در این معلومات گفته شده که در هر دو عملیات به نیروهای امنیتی و افراد ملکی آسیب نرسیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همکارم آصف شینواری در شرق افغانستان. ادامه خبرها. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر تأسیسات هسته‌ای ایران را ندارد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اول خرداد ماه یعنی دیروز حق دسترسی به تصاویر تأسیسات هسته ایران را ندارد. قالیباف افزود با توجه به پایان مهلت 3 ماهه توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این نهاد حق دسترسی به تصاویر مراکز هسته ایران را نخواهد داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها باید اجرا شود، چرا که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه شنبه اعلام کرد که رافائل گروسی مدیر کل این سازمان روز یکشنبه نشست خبری برگزار می‌کند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشت که نشست خبری گیروسی در روز یکشنبه در حالی برگزار می شود که او در بحبوحه گفتگوها با تهران برای تمدید توافق نظارت آژانس اتمی در برفعالیت‌های هسته‌ای ایران است. بر این اساس آژانس اتمی در بیانیه بدون اشاره به موضوع این نشست خبری اعلام کرد که خبرنگاران و رسانه‌ها باید ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی 16:30 به وقت تهران در سالن حاضر شوند. پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد که در حال رایزنی با ایران در خصوص تمدید توافق با آژانس هستند و طی روزهای آینده در این خصوص به شورای حکام اطلاع رسانی خواهند کرد. طبق توافق ایران و آژانس، مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان دسترسی به سایت‌های مهم هسته ایران را حفظ خواهند کرد، اما پس از منقضی شدن این توافق در صورت عدم لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های ایران بر اساس ضرب العجل تعیین کرده دسترسی مفتشان به سایت‌های مهم هسته‌ای را قطع خواهند کرد و اطلاعاتی که در دوربین‌های آژانس ضبط شده و ایران آن را محفوظ نگه داشته از بین خواهند برد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت
خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه درباره احتمال تمدید توافق ایران و آژانس به شبکه NHK ژاپن گفته بود که دولت ایران بعداً در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد. و همزمان با ادامه حمایت افکار عمومی در جهان از فلسطینیان و تشدید اعتراضات علیه رژیم صهیونیستی، تظاهرات در حمایت از فلسطین در شهر شیکاگوی آمریکا برگزار شد. با گزارش خبرگزاری فارس، حامیان فلسطین در شهر شیکاگوی آمریکا روز جمعه با برپایی تظاهرات پرچم فلسطین را در این شهر به اهتزاز درآوردند و شعارهای علیه جنایات و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطین سر دادند. مظاهره کنندگان حامی فلسطین در شهر شیکاگوی آمریکا همچنین اقدام کنگره این کشور علیه رژیم صهیونیستی و پایان دادن به کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. مردم بریتانیا روز شنبه با سوزاندن پرچم اسرائیل مقابل سفارت این رژیم جنایتکار نهایت نفرت و خشم خود را از موجودیت اشغالگران قدس که طی 11 روز حملات بیرحمانه ده‌ها فلسطینی بی‌دفاع را به قد رساندند نمایش دادند. منابع خبری از شروع مجدد مظاهرات علیه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی مقابل اقامتگاه وی در غرب قدس اشغالی خبر دادند. با گزارش خبرگزاری فارس، اعضای گروه معترض موسوم به پرچم‌های سیاه شنبه شب در میدان بالفور تجمع کردند. منابع خبری همچنین از حضور نیروهای امنیتی در سرکهای منتهی به اقامتگاه نتانیاهو خبر دادند. شماری از مسلمانان مقیم ژاپن اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را محکوم کردند. با گزارش روز شنبه ایرنا، شبکه خبری ANN ژاپن اعلام کرد که حدود 500 نفر از مسلمانان مقیم ژاپن با تجمع در اطراف سفارت اسرائیل خواستار توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین شدند. ادامه رایزنی ها درباره ترکیب اعضای شورای عالی دولت افغانستان. سفر سرپرست وزارت دفاع افغانستان به لغمان و تسریع روند خروج عساکر خارجی از افغانستان. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. مشروع خبرها تقدیم شما شد. لطفاً با ادامه هم همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، دولت افغانستان از ترکیب اعضای شورای عالی خبر داد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، پس از روزها رایزنی درباره چگونگی و ترکیب اعضای شورای عالی دولت افغانستان، سرانجام اشرف غنی فهرستی را تهیه کرده است که در آن نام‌های 18 تن به عنوان اعضای این شورا وجود دارد. در این باره گفتگوی همکارم قریشی با دکتر علی اقبال، آگاه مسائل سیاسی، آماده پخش است که دعوت می‌کنم بشنوید.
محترم دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، اعضای شورای عالی معرفی شده و قرار است شورای عالی مصالحه افغانستان فردا دوشنبه اولین نشست خود را برگزار نماید. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
با سلام به شما و شنوندگان محترم، همونطور که در جریان هستید، در طول ماه‌های گذشته بحث های مذاکرات بسیار به صورت بدعی در جریان هست و همچنین بعد از اعلام خروج نیروهای خارجی در افغانستان، بحث مذاکره بین اقشار مختلف جامعه یا مذاکرات بین الافغانی مطرح هست که با همین روی کرد گروهی را که جدیدن با عنوان بحث نمایندگان دولت افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان تعیین شده، احتمالاً این نشست در همین راستا و با مدیریت شورای عالی مصالحه انجام خواهد شد. باید ببینیم که هم بحث‌های در جریان هست در رابطه با اعضای این هیئت و همچنین و نتایج حاصل از این نشست رو باید ببینیم که به چه پیمانه خواهد بود و آیا موفقیت حاصل خواهد شد از این که ما بریم به سمت یک دور جدید از نشست‌ها و توافقاتی که منجر به نتایج مطلوب‌تر شود.
آقایان حکمتیار، صلاح الدین ربانی و مارشال دوستم بر ترکیب و صلاحیت‌های شورا انتقاد دارند. به نظر شما این انتقادات چقدر موجه است و نظر شما چیست که چه باید شود؟
خب مسلما ما همواره بعد از تشکیل گروه ها و اعلام نام ها میبینیم که نظریات مخالف یا تبصره های هم بر اعضا وارد هست. در همین راستا من فکر میکنم که ادعایی را که دوستا دارن احتمالا از توقع و انتظار از اونهایی هست که از مجموعه های احزاب سیاسی و نمایندگی هایی که اون مجموعه ها را اونها فکر میکنن نمایندگی میکنن تصورشان این است که باید اعضای بیشتری حضور داشته باشن. بر ترتیب قضیه من فکر میکنم که با صحبت هایی که انجام خواهد شد احتمالا این موضوعات هم رفع خواهد شد. منتهای مراتب یک حالت طبیعی هست و بعضا از آدرس بعضی از جناح ها ما شاهد بعضی از نظریات هستیم که ممکن هست قابل قبول نباشه متناسب با خواستهای از اونها.
خب نقش شورا را شما در حل معضل و گفتگوهای صلح با طالبان چگونه میبینین؟
گرچند که متاسفانه تا اکنون ما پیام هایی را که از نشست ها و صحبت ها میبینیم چندان امیدوار کننده نیست برای دستیابی به جنبندی خوب از صلح. منتهای مراتب شاید شکلگیری این هیئت بتانه به عنوان یک تکمیل کننده مباحث قبلی باشه و مسلما هم با امیدواری برای که ما بگیم با این همه مجموعه ما میتونیم به یک دستاورد بزرگتر برسیم، به یک جنبندی بهتر برسیم نیست، ولی ما در همو فرایند و جریان پروسه صلح ضرورت به تشکیل چنین مجموعه ها و چنین گفتمان هایی را داریم تا بحث ها به یک مقدار به پختگی خود نزدیک شود.
بعد از اعلان خروج نیروهای خارجی جنگ در بسیاری از ولایات افغانستان شدت گرفتن، چه فکر میکنین که طالبان تا چه حدود در چنین وضعیت آمادگی برای نشست های صلح دارن؟
خب من فکر میکنم طالبان از تمام توان خود استفاده میکنن تا بتانن فرصت و امتیازگیری بیشتری برای خود داشته باشن. یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه که متاسفانه چندان خوشایند هم نیست، دیدگاه های برخی از سیاسیون و اعضای هیئت مذاکره کننده است که گویا شاید کدام بحث و معامله‌ای هم در کار باشه برای این که فرصت‌های بیشتری را برای طالبان بدن، به این شکل که ما متاسفانه در سقوط برخی از ولسوالی‌ها و همچنین مشکلاتی که در ولایت‌ها ایجاد میشه دیدگاه‌های برخی از صاحب نظران این هست که اونها میگن که شاید در تبانی اتفاقات میفته و این فرصتی را برای طالبان بیشتر فراهم میکنه برای که بتونن جای پای خود را بیشتر باز کنن و این شاید در معاملات پشت پرده اتفاق افتاده باشه. پس بنابراین با دو دیدگاه مواجه هستیم، یکی که خود تمام توان و تلاش طالبان برای که امتیازی بیشتری بگیره است، یکی به صورت طبیعی معمولا مطرح میشه، و دیدگاه دومی هست که بسترسازی گویا برای ازیف داره ایجاد میشه که بتانه فرصت بیشتر برای طالبان بده و گویا بعضی از جاها را هم در یک سری معاملات پنهان تحویل طالبان بکنه.
دستیار معاون وزارت دفاع آمریکا در امور هند و اقیانوس آرام گفت که پاکستان موافقت کرده تا آمریکا از حریم هوای این کشور برای دسترسی به افغانستان و حمایت از حضور نظامیش در این کشور استفاده کند. این موضوع را همکارم خانم حسن زاده با عزیز احمد فانوس مطرح کرده که دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
پاکستان علاقه بسیار زیاد به آمدن طالب ها در رأس قدرت نیستن به خاطر چند دلیل. یکی که بنیادگرای پاکستان تقویه میشن، دیگه ای که قبلا اینا را به رسمیت نشناخت کشورهای مختلف دنیا به جز 3-4 کشور، و ای از نگاه سیاست برای پاکستان هم ضربه است که نمیتونه برای بار دوم را تحمل بکنه، چون همه میدانند که بانی جنبش یا حرکت طالب ها هم پاکستان بوده و حمایت‌گرشان هم پاکستان است. به این خاطر آمریکایی ها هم طوری که آقای ترامپ میخواست که افغانستان باز به یک بحران بکشانه و یک سال نسبی را بیاره برای موقت طالب ها را بیاره، یک سال کاملا منفی در افغانستان برای مدت حاکم شود که نشد و آقای اوباما هم باخت. شاید یکی از علل باختش هم همین موضوع افغانستان بوده باشه. به هر صورت آمریکایی ها در این جنگ متوجه چند نقطه شدن. یکی که پاکستان نمیتونه همه مسائل سیاسی افغانستان به اصطلاح به دست خود داشته باشه، چون در اینجا کشورهای مختلف دنیا زینف هستن و نمیخواین که پاکستان به ایسی یک کشور که در اینجا بنیادگرایی بسیار بیداد میکنه در اینجا حاکم شد. چین و روسیه عمدتاً، ایران هم در این قسمت موافق نیست و قبلا اظهار عدم موافقت کرده در حامدن طالب ها، ولی به ایسی یک نیروی سیاسی مانند آقای حکمتیار میتونه طالب ها بیاید مثل هر گروه دیگر. ولی طالب ها از او جایی که همیشه از امارت حرف میزنن فعلا این طرف توجه امریکا هم نیست و امریکایی ها متوجه شده که کشورهای منطقه و حتی جهان از این روند حمایت نمی کنن و آقای ترامپ آنچی را که می خواست که باید یک منطقه متشنجی را حفظ کنه که هم رقبای خود آسیب بزنه و هم برای خود یک فرصت کمایی کنه که گویا در افغانستان یک فیلم نسبی را با آمدن طالب ها بود. یقین هم شاید طالب ها چون خودشان علت اصلی جنگ هستن برای یک مدت می توانستن که امنیت تامین بکنن، ولی این موضوع آهسته آهسته طرف توجه قرار گرفت که تنها آقای خلیلزاد بنابر رقابت های شخصی شاید میخواد که آقای اشرف غنی از صحنه پس شود و طالب ها بیاید. باز طالب ها یک وسیله باشه برای یک گذار، در حالی که افغانستان دیگه این بار کشیده نمیتونه، این بار سنگینه و این به سرنوشتی و به دولتی و به قدرتی باز جان بسیار مردم افغانستان خصوصا مردم ملکی را خواهد گرفت. برای آمریکایی ها متوجه دیگه شدن که با برآمدنشون باید یک قوت داشته باشن، چی در زمین چی در هوا، برای کنترل و مهار وضع افغانستان و جلوگیری از یک تشنج دوباره. و این تضمین باید برای کشورهای منطقه بتا آمریکایی ها، چون بازیگر اصلی آمریکا است. و ما فکر میکنم با نحو آمریکایی هم متوجه شدن طالب ها را میخواهند بفهمانند که ما حضور کامل خود را از افغانستان قطع نمیکنیم و از نگاه نیروهای هوایی افغانستان حمایت میکنیم، چنانچه شما میبینید که با یک تاکتیک مثلا عقد نشینی در افغانستان در چند ولسوالی دوباره دولت رفته و بمباردمان کرده و تعداد زیاد طالب ها را کشته و زخمی ساخته که برای طالب ها هم شاید کامل تحمل نباشه و این وضع اگر دوام بکنه شاید ضربه قوی به طالب ها میخوره. بنابراین طالب ها مجبور هستند که در کنفرانس ترکیه یا دوحه موضوع افغانستان و قدرت خود را به یک طرفه بسازن و به یک حد قائل شوند، برای خود و قناعت بکنن با آنچه که برشان داده میشه.
بله استاد، در ادامه بفرمایید که جناب عالی به عنوان یک تن از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان، بحث خروج نظامی امریکا و متحدانش از افغانستان در شرایط فعلی از یک سو، همچنین افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان از سوی دیگر، چه قسمی ارزیابی میکنید؟
خب اینو بارها ما شما گفتیم که یک وسیله فشار است برای دولت یا همچنان یک نمایش است برای کشورهای دیگه که طالب ها را مثل که مجاهدین چنین کارهای را میکردن تو افغانستان تقریبا یک فیصدی زیادش اونا تخریب کردن، یک فیصدی هم من برای طالب ها که نمیخواین تخریب بکنن، فقط به وسیله تخریب و تضعیف نمیخواین خود مطرح بکنن، نه به وسیله کار. طالب ها هم وقتی میاین به افغانستان ما فکر نمی کنم اینا یک برنامه داشته باشند برای مردم افغانستان و برای کشور خود، فقط گرفتن قدرت و فعلا تضعیف و جنگ و تخریب.
بسیار تشکر استاد. در ادامه بفرمایید با توجه به صحبت قبلی که شما داشتید و بحث نشست صلح استانبول که یکی از بهانه های طالبان جهت عدم مشارکت در این نشست بحث خروج نظامی آمریکا از افغانستان بود، با توجه به اینکه این قضیه فعلا هم از سوی آمریکا روی دست گرفته شده، چطور تا این لحظه طالبان موافقت خودشان از جهت شرکت در نشست استانبول اعلام نکردند؟
خب ما می‌خوایم که موضوع پاکستان، کشورهای عربی و امریکا برجسته باشه و اینجا که ترکیه مسئله را حل کنه، چنانچه در مسکو هم اینا نخواستن که مسئله حل شود یا لااقل مسائل مهم مطرح شود، چون امریکایی ها با اون کشورهای متحد خود مانند امارات و چنان پاکستان اینا میخواهیم که بیشتر سهم به کشورهای عربی بتن و کشور دوحه میزبان اصلی موافقتنامه های جدی در افغانستان باشه. بنابراین یک مسئله ترکیه هم یک گذار خواهد بود، چنانچه که اونا ادعا میکنند که از یک سلسله مخالفانشان مانند آقای دوستم و نیروی شمال شاید ترکیه حمایت بکنه، که طرف توجه آمریکا هم هست و متوجه از این نکته است که نباید این مسئله بیشتر در استانبول مطرح شود و ترکیه حلال اصلی مسئله افغانستان باشه. اینا شاید در ترکیه مانند مسکو و توافقات نسبی برسند، اما میخواهیم که مسئله را در دوحه به نهایت خود برسانند.
گفتگوی خانم حسنزاده همکار ما بود با عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی درباره پروسه صلح افغانستان، بررسی مطبوعات چاپ کابل و همکارم عالمی.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. فاجعه بزرگ در آستانه فراموشی و لاپوشانی عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: دو هفته از فاجعه‌ای که جهان را تکان داد گذشت، حمله تروریستی بر مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل که یک فاجعه تمام عیار انسانی را رقم زد، واکنش‌های گسترده‌ای در جهان و افغانستان را برانگیخت. شهروندان افغانستان با روشن شدن عمق این فاجعه به شوک فرو رفتند. دولت افغانستان یک روز را عزای عمومی اعلام کرد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از این رویداد با عنوان نسل کشی یاد کرد. سازمان ملل، صندوق کودکان ملل متحد، اتحادیه اروپا و همچنین شماری از دولت‌ها از جمله آمریکا، بریتانیا، ترکیه و ایران نیز با محکومیت این حادثه، این واقعه خونین را که بیشتر قربانیان آن دانش آموزان دختر بودند، عملی غیر انسانی خواندند. اطلاعات روز می افزاید اگر آنچه که دو هفته پیش در غرب کابل اتفاق افتاد وجدان حکومت را تکان داده است، کمترین کار پذیرش این حادثه با عنوان نسل کشی و مجازات کسانی است که در پیشگیری از این حادثه کوتاهی کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان یک نهاد مهم حقوق بشری این جنایت را با عنوان نسل کشی شناخته است. از طرف دیگر جمع وسیعی از کارشناسان و متخصصین حوزه حقوق، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین الملل، حملات هدفمند تروریستی بر شیعیان در 6 سال اخیر را از مصادیق غیر قابل انکار نسل کشی می دانند. پس دلیلی برای تعلل وجود ندارد که حکومت از قبول این خواست سرپیچی کند. و خبری از صلح نیست عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: دیرگاهی است که خبری از صلح نیست. مذاکرات دوحه با تمام هیجانی که داشت متوقف است. تکلیف نشست استانبول هم روشن نیست. تلاش سیاسی که بتواند روزنه هرچند کوچک امید به سوی صلح باز کند، به چشم نمی خورد. گویا جهان هم در حال فراموشی افغانستان است یا دست کم نمی خواهد فراتر از توصیه اخلاقی به صلح کاری بکند. در سطح ملی اما رخوت و سردرگمی در حدی است که هیچ کسی نمی داند فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. این وضعیت ضمن آن که روی زندگی فعلی مردم اثر منفی گذاشته، باعث ناامیدی آنها نسبت به آینده نیز شده است. تصور عمومی آن است که جنگ با تمام قوت وارد زندگی آنها خواهد شد و افغانستان به صلح و ثبات دست نخواهد یافت. 8 صبح می افزاید: سران حکومت باید هرچه زودتر شورای عالی دولت را تشکیل کنند. این شورا باید خطوط اساسی اقدامات بعدی دولت را روشن سازد. تیم‌های سیاسی شریک در قدرت نباید آینده افغانستان را به خاطر منافع تیمی خود به قمار بگیرند. باید اجازه دهند که شورای عالی دولت بدون عیب و نقص تشکیل شود. این شورا می تواند تنها محل گرد همایی تمام رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی و تنها کورسوی امید افغان‌ها برای خلق اجماع ملی در آینده باشد.
پایان این بخش خبری. روزتان بخیر.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به پیامدهای شکست رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه. جنگ رژیم اسرائیل علیه باریکه غزه در شرایطی پس از 12 روز به پایان رسید که خسارت‌های اقتصادی شدیدی به خصوص برای رژیم اسرائیل در پی داشته است. خسارت اقتصادی که رژیم صهیونیستی در این جنگ متحمل شد بیشتر از خسارت وارد شده بر باریکه غزه بود. محمد ابورزوق در یادداشتی که الخلیج آنلاین منتشر کرد نوشت، خسارت‌های انسانی تنها زیانی نیست که رژیم اشغالگر اسرائیل به دلیل پاسخ مقاومت فلسطین متحمل شده است، بلکه اقتصاد این رژیم روزانه زیان‌های تا 10 میلیون دلار را در نتیجه ادامه بسته بودن میدان‌های هوایی، سقوط بورس و توقف نقل و انتقال‌ها در برخی بنادر به خود دید. معاملات تجاری و اقتصادی در بازار سرمایه و بورس و بانک‌های اسرائیلی به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافت و ارز اسرائیل هم سقوط 14% را به نسبت دلار ثبت کرد. علاوه بر این، هزینه نظامی که بابت استفاده از سامانه گنبد آهنین بر رژیم اسرائیل تحمیل شد زیاد بود. احمد مصبه، کارشناس اقتصادی، گفت زیان اقتصادی برای رژیم اشغالگر قدس در نتیجه جنگ علیه غزه و ناامنی ها بسیار زیاد است. این در حالی است که اسرائیل هزینه های نظامی گزافی را صرف ساخت موشک ها و گنبد آهنین کرده بود تا از چنین ضررهایی جلوگیری کند. به طور کلی، یک منبع مسئول در وزارت مالیه رژیم صهیونیستی پس از برقراری آتش بس میان مقاومت فلسطین و این رژیم گفت خسارت های ناشی از این جنگ در مقایسه با جنگ 51 روزه سال 2014 که 0.3% از تولید ناخالص داخلی بود و حدود 0.5% از تولید ناخالص داخلی اسرائیل و بالغ بر 2 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که مدت زمان جنگ سال 2014 بیش از 4 برابر جنگ اخیر بود. اینها هزینه هایی است که اسرائیل اکنون برآورد کرده است، در حالی که هزینه های دراز مدت نیز برای این رژیم وجود دارد که از جمله شامل خروج سرمایه گذاران خارجی از بازار اسرائیل به دلیل نبود امنیت است. طبق گزارش روزنامه اقتصادی مارکر، 17% از کارخانه ها در باقی مناطق جنوبی اسرائیل و منطقه تل‌آویو تعطیل شده است. این روزنامه تاکید می کند زیان های دیگری هم هستند که تنها پس از پایان جنگ و روشن شدن پیامدهای اقتصادی آن برای اسرائیل قابل شمارش و بررسی است. مانند تعلیق پروازها در میدان های هوایی و در نتیجه لغو سفرهای گردشگری به این مناطق. اما در رابطه با پیامدهای شکست رژیم صهیونیستی، دکتر ابوذر براری، کارشناس غرب آسیا، هم به نکات گوناگون اشاره می کند.
خب این در واقع انتفاضه اخیری که رویداد از چند منظر شاید متفاوت و متمایز باشه با رویدادهایی که پیش از این هم باهاش آشنا بودیم و خب در این مقاومت 70 ساله مردم فلسطین در مقابل اسرائیل خب ما از این رویدادها کم نداشتیم. اما آنچه که شاید این رو متمایز میکنه، این رویداد اخیر رو از رویدادهای مشابه، زمین بازی و عرصه بازی تغییر پیدا کرد. تا به الان شاید حضور فلسطین و نقش مقاومتی فلسطین و گروه های جهادی خیلی پررنگ بود، اما این رویداد اخیر توان نظامی فلسطین رو افزایش داد و نشون داد که این کشور در واقع گروه های جهادی با دستیابی به ابزارهای جنگی مختلف تونستند زمین بازی رو تغییر بدن و همین باعث شد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن عقب نشینی رژیم اشغالگر قدس رو شاهد باشیم و درخواست آتش بس رو که یک شکست مفتدهانه براشون بود رو شاهد بودیم. خب این شاید اولین در واقع انتفاضه موشکی فلسطین بود که به تعبیری عرصه رو متفاوت کرد و متمایز کرد. تا تا حدودی زیرساخت‌های اسرائیل رو هم تحت پوشش قرار داد. خب می‌دونید در همه این سال‌ها رژیم اشغالگر قدس خیلی تأکید داشت بر اینکه غیر قابل نفوذ هست و به هر حال اون سپر موشکی دفاعی که درش نام می‌برد و تعبیر می‌کرد خب شکسته شد و خب تصاویر و فیلم‌های مختلفی از تخریب بخشی از زیرساخت‌ها و موارد مختلف رو شاهد بودیم که از این جهت این رویداد رو متمایز کرد. از باب دیگر هم باید توجه بشه به نظرم به این رویداد، خب با تحولات و تحرکاتی که اواخر دوره ترامپ شاهد بودیم و بخشی از این حکومت‌های مرتجع عربی دست به همکاری به سمت اسرائیل دراز کرده بودند، تقریبا متاسفانه داشت جریان فلسطین رو به مسیر غلطی می برد. خب این انتفاضه نشون داد که همچنان مسئله فلسطین مسئله نخست جهان اسلام هست و هیچ تحولاتی نمیتونه اون رو از اثر بخشی مسئله فلسطین رو کمرنگ کنه و نباید این اتفاق بیفته و نقش مقاومت و ایستادگی رو همچنان پررنگ کنه. تأکیدی که حالا جمهوری اسلامی هم در همه این سالها داشت و بر ضرورت مقاومت در موضوع فلسطین و تنها راه نجات فلسطین رو ایستادگی و مقاومت تعبیر می‌کردم، خب رهبری هم در روز قدس امسال هم بر همین مسئله تاکید داشتن و این یکی از رویدادهای خوبی که شاهد بودیم باز در این مورد اخیر، این انسجام و همبستگی گروه‌های جهادی بود و اون همدلیشون شاید به عنوان یک نقطه قوت این رویداد بود که به هر حال تونست در سریع‌ترین زمان ممکن تونست به نتیجه مطلوبی رقم بزنه و خب همشون هم شاهد بودیم تقریبا موضع‌گیری‌های مثبتی نسبت به جمهوری اسلامی داشتن و پاسخ‌های هم در واقع تشکر از مواضع جمهوری اسلامی و هم حمایت‌هایی که در همین سال‌ها بوده و موضع‌گیری‌های درستی که حقیقتاً نقشه راه رو نشون میده، اینکه هیچ مسیر دیگری مسیر فلسطین جز ایستادگی و پایداری در موضوع فلسطین واقعا متصور نیست.
پیامدهای شکست رژیم صهیونیستی در جنگ غزه بسیار گسترده می باشد. اما در رابطه با بازتاب شکست رژیم صهیونیستی در رسانه ها دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه به موارد گوناگون اشاره می کند.
ببینید ما تنها آینده که تقریبا برای رژیم متصور هستیم پذیرش این واقعیت که در حال نابودی هست و باید ما براشون خلاصه بتونیم جا بندازیم که البته تقریبا جا هم افتاده، چون شلیک بیش از 4000 موشک با ضریب موفقیت بیش از 85% چیزی نیست که ظرف 70 سال گذشته از اعلامیه بالفور به این طرف کسی بتونه دیگه این رو توجیه کنه یا حتی کتمانش کنه. اما اون اتفاقی که در خوده رسانه ای در این در واقع فضا افتاد، رسانه ها در دنیا برخلاف دوره های گذشته، یعنی جنگ 33 روزه، جنگ 52 روزه که آمدن از همون ابتدا دست برتر میدان رو به لحاظ تبلیغی به نقد رژیم صهیونیستی در واقع اینجا بلند کردند، این دوره نه توانستند این توجیه رو صورت بدن و نه توانستند حمایتی رو انجام بدن. چرا؟ چون از نظر اونها هم رژیم به لحاظ کلیت فرو نشسته و به نوعی فروپاشیده تلقی میشه. پس مبادین کنترل روانی و عملیات روانی در حین عملیات توسط این رسانه ها عملا کاری حسیز برای گفتن نداشت. لیکن بعد از قصه اتمام حالا این نبرد 12 روزه و اعلام آتش‌بسی که صورت گرفته، اینها شروع کردن به ترمیم افکار عمومی. ترمیم افکار عمومی یعنی چی؟ یعنی اون حیبت، حیمنه و صلابتی که رژیم صهیونیستی ساخته بودن علل خصوص در اوضاع نظامی و امنیتی، این رو آمدن و مجددن شروع کردن به بازسازی کردن. برای همینه که واقعیت ها رو قلب می کنن و شروع کردن غیر واقعیت ها رو اعلام کردن. یکی از موارد که خیلی روش تاکید دارن اینه ما حدود 2 میلیون نفر یا به زندگی پناهگاهی روی آوردند یا از جنوب اراضی اشغالی کوچ کردن به سمت شما. این اون نکته یه که اصلا اینها نمیگن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم و ما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها علاقمندان به نهج البلاغه می توانند برنامه نشان راه را همراهی کنند به مدت 15 دقیقه. در ساعت 2 از داستان دوستان عزیز دعوت می کنیم که با برنامه داستان تمثیلی ماجرای تازه را تجربه کنند به مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:15 دقیقه برنامه دخالت بیپایان را خواهید شنید که مدتی برنامه 15 دقیقه است. سپس از علاقمندان به برنامه‌های صحی و بهداشتی دعوت می‌کنیم که با برنامه خودشان ضربان همراه شوند. علاقمندان موسیقی برنامه خودشان گلچین موسیقی را میتونن امروز حوالی ساعت 3 همراهی کنن به مدت نیم ساعت. در ساعت 3:30 هم برنامه تحلیلی انعکاس میشنویم که مدتی برنامه 30 دقیقه است و تکرار برنامه صبح است. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نمرودری میشنوین به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها مثل هر روز از علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد تا به مدت 50 دقیقه با برنامه دروادی نور همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت می‌کنیم که با برنامه خودشان روی موج جوانی که به صورت زنده تقدیمشان میشه همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری و نیز تکرار گزارش ویژه تقدیم شما خوبان خواهد شد و مدت 55 دقیقه. در ساعت 6:55 دقیقه ایران در آینه هفته را تقدیم شما خوبان میکنیم. اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 7:14 دقیقه میباشد. پس از اذان تکرار رازهای زندگی تقدیم شما همراهان ارجمند خواهد شد. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری که آخرین برنامه امروز ما هم هست تقدیم شما عزیزان می شود به مدت 15 دقیقه. شما عزیزان اگر نقد، نظر و پیشنهادی دارین می توانین از طریق اید شماره پیامکگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. شما همراهان اجمن میتونن برنامه رادیو دری از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز، همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن میباشد. و اما اینک از علاقمندان به نهج البلاغه دعوت میکنن که با برنامه نشان را همراه شوند.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نشان راه. دوستان عزیز، در این برنامه در مورد حکمت 21 نهج البلاغه صحبت میکنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما خوبان هستیم. حکمت 21 نهج البلاغه همانند دیگر سخنان امام علی علیه السلام حاوی مطالب ارزشمندی است. امام علی علیه السلام در این حکمت به سه عامل بزرگ محرومیت انسان اشاره می نماید. یکی از این عوامل ترس است. البته ترس از عوامل و اشیای خطرناک حالتی است که خداوند در انسان برای حفظ او آفریده است. هنگامی که حادثه خطرناکی رخ می دهد یا موجود خطرناکی به انسان حمله می کند و خود را قادر بر دفاع نمی بیند، ترس بر او غالب می شود و خود را به سرعت از صحنه دور می سازد. یا زمانی که سیلاب عظیمی بر راه افتاده و انسان در مسیر آن باشد و ببیند و بترسد و با سرعت خود را کنار بکشد، این گونه ترس نعمت بزرگی است که خداوند برای حفظ انسان از خطرات با او عطا نموده است. اما آنچه که باعث محرومیت انسان از برخی نعمتها می شود، ترس نابجاست. مانند آنچه که در جریان کربلا رخ داد. بسیاری ترسیدند و امام حسین علیه السلام را تنها گذاشتند. ترس نابجای این افراد باعث شد که از فیض عظیم شهادت در رکاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عزت جاودان محروم شوند. دوستان عزیز، حیا نیز مانند ترس دو بعد مذموم و ممدوح دارد. حیای ممدوح آن است که انسان از هر کار زشت و گناه و آنچه مخالف عقل و شرع است بپرهیزد و حیای مذموم آن است که انسان از قرار گرفتن علوم و دانش‌ها و یا سوال کردن از چیزهایی که نمی‌داند یا احقاق حق در نزد قاضی و جز او اجتناب کند. این کمرویی موجب ضرر و خسران انسان می شود. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: حیا دو گونه است، حیای عاقلانه و حیای احمقانه. حیای عاقلانه از علم سرچشمه می گیرد و حیای احمقانه از جهل.
چراغ را چرا خاموش کرد؟ نمیدانم.
پسر یاسر، حکایت این دو چراغ چه بود؟
چراغ اول با روغن بیت المال میسوخت، چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی با شیوخ جلیل القدری چون شما مصاحب باشد، حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن می‌کند.
با برنامه نشان راه از شبکه رادیویی دری با شما عزیزان همراه هستیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندهتان را برای ما ارسال کنید. 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. حجت الاسلام فائز آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه برای ما و شما صحبت می کنند. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحث ما فضائل و رذائل اخلاقی در نهج البلاغه بود. یکی از فضائل اخلاقی که حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه مطرح می کنند بحث عفو هست. امام علیه السلام میفهمند والعفو زکات و ظفر. آدم اگر یه وقتی موفق شد، پیروز شد، سعی بکنه ببخشه، دنبال انتقام نباشه، این روحیه انتقام در وجود انسان نباشه، بلکه روحیش روحیه بخشندگی باشه. اذا قدر تعالی عدوک، امام علیه السلام میفرمان اگر قدرت بر دشمنت پیدا کردی شاکر این قدرت باش. حالا شکر قدرت اینه که شما اونو ببخشی. در روایت دیگه حضرت امیر علیه السلام میفرمایند آدم بعد میشه دنبال عاقبت به خیری باشه، آینده نگر باشه، در کار، در زندگی، در همه جا. مثلا گاهی وقتا ما میگیم چرا میخوای با این آقا ازدواج کنی؟ میگه چون ازدواج با ایشون و زندگی با این آقا آینده خوبی داره. میگیم چرا دنبال این کار میری؟ میگه درسته این کار پول نداره ولی آینده خوبی داره. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند اگر میخوای آینده خوبی داشته باشی در این سیره زندگیت همیشه اهل عفو باش. حالا بحث عفو، کجاها انسان عفو بکنه کجاها انسان عفو نکنه، اینها دیگه ما قانون داریم. گاهی وقتا در مسیر خانواده، تو دل خانواده، آقا خانم شما یه فوشی داده، اذیت کرده، یه گیری داده، شما دنبال انتقام نباش، دنبال تلافی نباش، ببخشش. جایی که زندگی با بخشندگی ساخته میشه درست میشه. ما یه روایت داریم اگر کسی خطایی کرد گفت ببخشید، دیگه ببخشید. طرف ببین میگه ببخشید، خطا کرده، داره اصلاح میشه، شما دیگه انتقام نگیر، بگو ببخشید. برادران حضرت یوسف وقتی که آمدن پهلوی پدرشون گفتن یا ابانا، بابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، برا ما استغفار کن، انا کنا خاطئین، ما خطا کاریم. اینجا حضرت یعقوب فرمود